در هر جای ایران عزیزمون که هستین براتون آرزوها و در واقع بهترین آرزوهای زندگی رو داریم. همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی جوان و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. اما خیلی خوبه که همیشه به یاد داشته باشیم افرادی که باور ندارن میتونن موفق بشن خودشون بزرگترین مانع و سد راه موفقیت‌های زندگیشون خواهند بود. پس استعدادها و توانمندی‌های خودمون رو همیشه باور داشته باشیم و سعی کنیم برای رسیدن به اهداف والا و ارزشمند زندگیمون همیشه تلاش کنیم. در خدمتتون هستیم و دعوت می‌کنیم برنامه بعدی برنامه نوآفرین رو بشنوید.
یا تا گل برافشانی یا می در برافشانی و می در ساغر اندازیم.
شرکت های دانشبنیان با تمرکز بر دانش و تجربه
پذیرش سه استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
روانه نرم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی
الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
فلک را بشکافیم و
این زیست بوم جدید توش دانشگاه‌ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه نوآفرین. متشکریم که در این ساعت رادیو جوان رو انتخاب کردید برای شنیدن و این برنامه که تریبونیه برای نخبگان نوآفرینی که تصمیم دارن دنیای پیرامونشون رو عوض بکنن و تصمیم دارن کسب و کاری که در اون تخصص دارن رو راه اندازی بکنن. نوآفرینان امروز ما آقای امیر بیدختی و محمد صابری هستند. آقای بیدختی، آقای صابری، سلام شما. خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه نوآفرین.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی ممنونم که از ما دعوت کردید برای این برنامه. امیدوارم که مطالبی بگیم که مفید باشه.
انشاءالله. آقای صابری،
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب، کسب و کاری که در واقع شما راه انداختید، اینجوری که من متوجه شدم، در حوزه ترجمه متون از 66 زبان، درسته؟
بذار من این رو یه مقدار کامل‌تر توضیح بدم. در حقیقت یک پلتفرم خدمات زبانی هست که بله. مهمترین خدمتش ترجمه است. در واقع به جز ترجمه، خدمات ویراستاری، گویندگی، ویراستاری نیتیف، ترجمه رسمی و برخی خدمات دیگه از جمله مثلا تایپ و اینا رو ما حالا پوشش میدیم. عمدتاً خدمتی که داریم ترجمه است در 20 زبان
بله.
و 66 رشته تخصصی این خدمات ما ارائه میکنه.
بله. خب برای ما بگید که داستان نوآفرینیتون از کجا شروع میشه؟ شما توضیح میدین آقای صابری یا آقای بیدختی شما؟
ترجمه در واقع یک محصول یه همکاری بود که بعد چند تا شکستی که حالا ما داشتیم، من آقای صابری یه جایی داشتیم کار میکردیم با هم دیگه، همیشه تو فکرمون این بود که خب بریم یه کاری برای خودمون انجام بدیم. 3-4 سال پیش چند تا ایده رو شروع کردیم و رفتیم جلو، خیلی بعد 2 ماه بعد 3 ماه بعد 6 ماه روش کار کردیم و اینا موفق نشد. در نهایت به ایده ترجمه رسیدیم. یه ایده بود که خودمون روش اشراف داشتیم، میتونستیم انجامش بدیم، تقریبا بدون نیاز به کسی دیگه میتونستیم اینو انجام بدیم و به مختصات این بیزنس از جمله مثلا مشتریش کیه، نوع کار چیه، خود کار چیه و چجوری باید این رو ارائه کرد آشنا بودیم. این رو ساختیم در سال 95 و از اون موقع کم کم رشد کرد، رشد خوبی رو ادامه داد و الان یه جایگاه خیلی خوبی داره که ما میگیم جامعه ترین مرکز خدمات زبانی هستیم توی کشور.
عجب. 3 سال فقط میگذره از شروع کار شما، 3 سال و این همه موفقیت، خیلی هم عالیه و من بهتون تبریک میگم. تیمتون چند نفر هست آقای صابری؟
عرضم به خدمتون تعداد افرادی که الان کار میکنیم، یعنی بحث تیمی که دور هم جمع هستیم، حدود 15 نفر هستیم که در واقع کار میکنیم. اما به صورت کلی ما حدود 4000 در واقع دورکار داریم، یعنی حالا مترجم، ویراستار و موارد دیگه هستن که ما به صورت دورکاری کار میکنن و خب ما در واقع اینا جزء مجموعه ما محسوب میشن.
از طریق سایت و نرم افزار با شما کار، پروژه میگیرن از شما، ترجمه میکنن یا حال به قول شما خدمات زبانی ارائه میدن، درسته؟
بله، دورکار هستن، یعنی دورکار هستن و به صورت دورکاری کار میکنن، پروژه‌ای کار میکنن، کاملا در واقع در اختیار خودشون هست که کاری رو قبول کنن قبول نکنن. بله.
پس در واقع شما یک کارآفرینی کردید در حین اینکه برای خودتون یک کسب و کاری هم ایجاد کردید، برای الان میگید 4000 نفر دیگه هم این کارآفرینی رو انجام دادید و مثلا یه فردی در بندرعباس میتونه خیلی راحت با یه فرد دیگه در تهران کار کنه.
بله 100%.
بله خیلی... حتی من این نکته رو اضافه کنم که یه فردی در بلژیک میتونه با یه فردی در تهران کار کنه، یعنی مرکز کار ما محدود به جغرافی خود کشور ما نیست، ما مترجمای زیادی داریم که نیتیو سوریه و لبنان و عراق و حتی مثلا ایرانیایی هستن که ساکن کشورهای دیگه هستن، در این حال با ما دارن هم کنیم.
بله ما داشتیم پروژه‌ای که در واقع تو کشور دیگه اصلا اجرا شده، اصلا هیچ در واقع محدودیتی نداریم ما توی زمینه. حالا به یک دلایلی در واقع الان در حال حاضر کار نمی‌کنیم، ولی خب امکانی که بخوایم در واقع در سطح بین‌المللی هم کار بکنیم امکانش هست و انشالله در واقع این کار خواهیم کرد.
انشالله. یه بخش خیلی کوتاه بشنویم، برگردیم به صحبتمون ادامه بدیم.
چند تا متن تخصصی تو رشته دانشگاهیم به دستم رسیده بود که نیاز به ترجمه داشت. از طرفی ترجمه اصطلاحات تخصصی از هر کسی هم بر نمی اومد. منم فرصت زیادی نداشتم تا از اونا برای مقالم استفاده کنم. یه جورایی برام حیاتی بود. دفاتر ترجمه تو شلوغی کارشون قبولش نمی کردن و منم مطمئن نبودم بتونن کارو بی نقص از آب در بیارن. ترجمه اینطور متنا هم اونطور که بعضیا فکر میکنن ساده و آسون نیست و مشکلات و سختی‌های مربوط به خودشو داره. گاهی وقتایی مشکلات ترجمه متن به حدی بزرگ میشن که همه متن ترجمه شده رو به هم میریزن. یه ترجمه کارآمد باید هم به زبان مبدا و هم به زبان مقصد و هم به موضوع متن تسلط کامل وجود داشته باشه. ضمن اینکه اونی که ترجمه میکنه باید استعداد نقد و بررسی و نویسندگی هم داشته باشه و اطلاعات زبانشناسی یا به اصطلاح گرامری هم داشته باشه. اما پیدا کردن همه اینا یه جا کار سختیه.
لیست رو فشار میدید، انتخاب فایل سفارش، فایل مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و منتظر میمونید. نوع سفارش در واقع از انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی رو تعیین میکنیم و اگر ویراستاری و ویرایش هست اون رو انتخاب میکنیم. زمینه علمی و اینکه مدت زمانی که لازم داریم تا این سفارش رو به دستتون برسه به صورت تایپ شده، به صورت خاص جایی باید ترجمه بشه اون رو انتخاب میکنیم و اگر توضیحاتی لازم هست که مترجم این رو ببینه و کارشناس این رو ببینه ذکر میکنیم.
بسیاری از محققان زبانشناسی معتقدند که اصطلاحات سخت‌ترین موارد تو ترجمه است. اشتباه تو ترجمه اصطلاحات به طور معمول به عنوان یکی از مشکلات ترجمه ماشینی عنوان میشه که حالا با به میدون اومدن مجموعه های نوآفرین خیلی از این مشکلات رفع شده.
متشکرم که همراه ما هستین. ما در استودیوی برنامه نوآفرین همراه آقای امیر بیدختی و آقای محمد صابری هستیم که کسب و کاری در حوزه خدمات زبانی ارائه میدن. آقای بیدختی، کسب و کاری که شما ارائه میدین چه ویژگی داره که ما میتونیم بهش بگیم نوآفرینی؟ چون در این حوزه ما میدونیم رقبای زیادی هستن و سایت ها و نرم افزارهای زیادی دارن فعالیت میکنن.
بله، حالا اگر بحث ترجمه رو، چون عمده کار ما هم ترجمه هست، من بحث ترجمه رو مطرح میکنم. به جز ترجمه ماشینی که حالا بعضی رقبا از اون مثلا گوگل ترنسلیت اینا هستن که واقعا کیفیتشون در شاید 80% 90% سفارش هایی که ما میگیریم مناسب نیست و ما همش باید با این مسئله مقابله کنیم که اگر حال فرصتی شد من توضیح میدم. سایت های خیلی زیادی همونجور که شما گفتی تو این زمینه فعالن. یک بار ما یک ارزیابی کردیم حالا از یه طریقه منبعی، شاید بشه گفت 700 سایت در کشور فعال عجب. هستن که شاید شما هم توقعی این آمار نداشتید.
نه واقعا
که به نوعی میگن ما ترجمه میکنیم، ولی خب اینها واقعا دستبندی دارن و اون رقبایی که واقعا میشه گفت کار رو دارن در یک با یه استانداردهای قابل قبولی ارائه میکنن شاید 3 یا 4 تا هستن و ترجمه در واقع خودش از اون پایین ترین جاها از لحاظ حجم کار و اینا رسونده در الان که ما میگیم مثلا حالا برترین یا جزو برترین ها حداقل هست. این خیلی استانداردها رو ما رعایت کردیم. مهمترین استانداردی که رعایت کردیم این بود که ما اصل و گذاشتیم رو کیفیت. ما تحت هیچ عنوانی از جمله مثلا گرفتن بازار و اینها سعی نکردیم کیفیت رو قربانی کنیم. بهترین مترجم ها رو استخدام کردیم، بهترین دستمزدها رو دادیم، سخت‌ترین قوانین رو اعمال کردیم تا اساتید دانشگاه به ما اعتماد کنن، سازمان های مهم به ما اعتماد کنن که من نمیدونم حالا اجازه دارم مثلا نام ببرم، سازمان های درجه 1 کشوری مثلا به ما اعتماد کردن که حالا اسامیشون هم تو سایتمون نوشتیم کار کردن، مترجمامون هم راضی ان. واقعا در این حال ما سخت‌ترین قوانین کیفی رو رعایت کردیم. از سمت دیگه ما دیدیم که ترجمه کلن 3 بحث داره، یکی قیمته، یکی کیفیته، یکی سهولت کار هست. بله. یعنی سهولت کار ما سعی کردیم سیستم
و سرعت
و زمان، البته این 4 عامل در واقع خیلی اهمیت دارن، ما قیمت رو فدا نکردیم، چون یعنی کیفیت رو فدا قیمت نکردیم، در نتیجه قیمتمون یه قیمت رقابتی متناسب با کیفیتمون ارائه کردیم. سعی کردیم سیستمی رعایت کنیم بسازیم که تک تک نیازهای مشتریامون رو لحاظ کرده باشه. حالا از اول اینجوری نبوده، به تدریج با تعاملی که با مشتری داشتیم متوجه شدیم که این نیاز رو داره، ما اون فیچر رو اضافه کردیم و این سیستم روش پیدا کرده تا الان. از سمت دیگه رو زمان تحویل ما خیلی کار کردیم و مهمترین مسئله این که کیفیت رو هم خیلی در سطح بالا نگه داشتیم. این 4 عامل از اول تشخیص دادیم و تونستیم سهم بهتری رو کسب کنیم و مشتری خوبمون رو نگه داریم.
بسیار عالی.
یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون روی حالا سوالی که شما مطرح کردیم. ببینید، نوآوری همیشه صرفا محدود به این نمیشه که تو مثلا یک ایده جدیدی رو بزنی و اون ایده باید تبدیل به کسب و کار جدید بشه. بعضی وقتا نوآوری و ایده میتونه توی فرایند یک کسب و کار حتی کلاسیک باشه، در واقع کسب و کار سنتی باشه.
بله.
چیزی که اینجا اتفاق افتاده، حالا علی‌رغم این که این نوع از در واقع کار تو دنیا بوده و توی ایران هم حالا هست، ما فرایندها رو خیلی وقتا نوآورانه کردیم. اتفاق یعنی توی تک تک اینها نوآوری اتفاق افتاده و خب مشتری اطمینان داره، در واقع دسترسی راحت داره، گارانتی بهش میدیم، مطمئن از کیفیت با قیمت مناسب کارش میدیم. اینا تو تک تک اینها در واقع نوآوری شده.
راجع به این صحبت کردیم توی بخش قبل که پیش از اینکه این کسب و کار رو راه بندازین 4-5 تا شکست دیگه داشتید که حالا منجر شده به این کسب و کار. اون 4-5 تا شکست چی بوده و در واقع چی شد که دوباره به این فکر افتادید که کسب و کار دیگه راه بندازین؟ چی شد دوباره ریسک کردین؟
عرضم به خدمتون، ما نوع در واقع کسب و کارهای مختلف رو تست کردیم که حالا هر کدوم مثلا از کار تیپ بازرگانی گرفته تا همینطور کار نرم افزاری. خب هر کدوم یک جایی به خاطر بی تجربگی، یک جایی به خاطر در واقع شرایط بیرونی و مسائل مختلف ممکنه در نهایت منجر به شکست شد. ولی خب واقعا نگاهمون این بود که این بعد اتفاق خوب بیفته،
یعنی اصرار داشتید که به هر حال کسب و کاری داشته باشید مخصوص به خودتون. بله. و با علاقتون.
بله بله. و خب من احساس می‌کنم این اتفاق افتاد. حالا در همینجا من این نکته رو بگم که من فکر می‌کنم اون چیزی که در واقع این کسب و کار رو در واقع موفق کرد صرف ایده خوب یا مثلا شرایط بیرونی و اینا نبود. شاید مهمترین مسئله این بود که ما تیم خوبی هستیم، یعنی من و آی بی دختی با هم خوب کار میکنیم. این خیلی مسئله مهمیه. و بعد در واقع افرادی که در واقع با ما همراه شدن بعد از در واقع این گروه دو نفره، تمام تک تک افرادی که با ما همراه شدن با ما همدلن، همراهن و در واقع دوست دارن ترجمه میکرو.
یه مسئله دیگه هم من در همین ارتباط بگم این بود که، یعنی در واقع دو مسئله. از یک، علت موفقیت به نظر من این بود که این ایده چندین ویژگی خوب رو داشت. ما با بازارش آشنا بودیم، میدونستیم چه خبر قرار، چه کاری قرار توش انجام بشه. شکستایی که تو کارهای قبل خورده بودیم هر کدوم به ما یک درسی رو داده بود. مثلا ما میدونستیم برنامه‌نویس باید جزو تیم خودمون باشه و من که برنامه‌نویسی اصلا بلد نبودم رفتم اینو یاد گرفتم از اول، چون میدونستم برنامه‌نویس یا برنامه‌نویس دیگه براش ما نمیتونه کار بکنه. یا مثلا بازار، حالا ما مثلا می‌خواستیم بریم دنبال پیک موتوری یا اینها اون بس لوجستیکش اونقدر سنگین میشد که کل کار می‌خوابون، یا بعضی کارهایی که با دولت سر و کار داره پیچیدگی‌های اداری کلا کار می‌خوابونه. این بحث ایده بود که ایده خیلی خوب بود و مناسب بود برای توسعه دادن. بس دومم این بود که ما این ایده رو حالا به علت چه خصوصیات فردی چه حالا خصوصیات سنی سعی کردیم وارد حاشیه هاش نشیم. یعنی حالا شما تو استارتاپ‌های مختلف چند سال پیش رو بیشتر مطرح بود، الان مقدار کمتر شده. تو اکوسیستم استارتاپ خیلی رفتار شوافگونه هست، یعنی نمایش دادن چیزی که نیست و بیشتر نمایش دادن برای تعریف و تمجید کار کردن، ایونت رو نمیدونم این اصطلاحات رو تو شرکت کردن و اینا بیشتر هست. ما سعی کردیم از اینا واقعا دوری کنیم، چون دیگه واقعا سنمونم بهمون اجازه نمیداد دنبال اینا اینجور کار رو باشیم. باید دنبال یک کار واقعی میبودیم که فکر نان کن که خربزه آورد.
دیگه وقتش بود که برید سراغ یک کاری که هم براتون در واقع به قول معروف از لحاظ مالی به صرفه و دیگه الان باید درآمدی میداشتین و سودی میداشتین از طریق اون. بله. شغل که حالا به هر حال راه انداختید و به نظر میرسه که در این کار موفق هستید و دوستش دارید. درسته. یه بخش کوتاه بشنویم، برگردیم، هنوز صحبت زیادی داریم.
برای ساخت این برنامه قبل از هر چیز کنجکاو شدم تا بدونم زبان در علم زبانشناسی چطور تعریف میشه و همونطور که حدس می زدم تعریف ساده ای داشت. در منابع مختلف اومده که زبان به طور کلی یعنی انتقال پیام از ذهنی به ذهن دیگر. همونطور که می دونیم این پروسه در بین همه موجودات زنده وجود داره، ولی در بین انسان ها می شه گفت به حد کمال خودش رسیده و دلیل این اتفاق شاید این باشه که انسان از زمانی که در غارها زندگی می کرد تا به همین امروز علاقه وافری به برقراری ارتباط با سایر هم نوعان خودش داشت، تا جایی که این میل و ارتباط به حد و مرز مشخصی محدود نمیشه و زبان هنر رو پدید میاره، زبانی که به قطع زبان مشترک ملت هاست. من به واسطه شاخه‌های مختلف هنر مثل موسیقی، فیلم، تئاتر، نقاشی یا ادبیات میتونم به بخشی از تفکر صاحب اثر دسترسی داشته باشم. به نظرم امروزه به واسطه پیشرفت چشمگیری که تکنولوژی و علم در کنار یکدیگر دارند، زبان ملت‌ها بیشتر از قبل به هم نزدیک شده و این در هم تنیدگی بیشتر هم خواهد شد. چرا که این نزدیکی نشون از نزدیک شدن ملت‌ها به واسطه پیشرفت تکنولوژی و سبک زندگیه. پس با این روال پیش رو به نظرم هر کسی دو راه رو برای انتخاب داره. راه اول استفاده از علم و یادگیری یک زبان جدید برای برقراری ارتباط با سایرینه که از مزیت‌های بسیاری سرشاره. و راه دوم استفاده از تکنولوژی برای یک ترجمه سریع و مطمئنه. به نظرم چیزی که در هر دوی این راه ها مشترکه میل انسان به برقراری ارتباطه که هیچ وقت تمومی نداره.
متشکرم از همراهیتون آقای صابری. در این راه به نظر کوتاه اما در واقع طولانی که اومدین، از کجاها حمایت شدید، از کجاها حمایت نشدید و از کجاها انتظار حمایت دارید؟
عرضم به خدمتتون که حالا در واقع به جایی که خیلی ما رو همراهی کرد از همون ابتدا، مرکز فناوری پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف هست که ما در حال حاضر هم مستقر در همین مرکز هستیم در دانشگاه شریف و خب واقعا ما رو همراهی کرد. ولی خب ما در واقع توی بقیه موارد خیلی درگیر در واقع مسئله حاشیه نشدیم، کار خودمون رو در واقع پیش بردیم، هر جا بر اساس ظرفیتی که در واقع خودمون داشتیم فعال کردیم.
وام و این چیزا؟
نه،
تسهیلاتی از
نه هیچ وامی تسهیلاتی ما نگرفتیم، یعنی سعی کردیم بر اساس همون میزان در واقع ظرفی که داریم عمل کنیم.
یعنی با جیب خودتون جلو رفتیم؟
آره واقعا. حالا این مسئله خیلی ما هزینه زیادی هم نکردیم، هزینه که کردیم بزرگترین هزینه که کردیم هزینه عمرمون بوده، یعنی که خیلی هم ارزشمنده.
طبیعتاً بله. طبیعتاً همینطوره. آقای بیدختی، من توی بروشوری که به دستم رسیده بود از نرم افزار و سایت شما، خدمات دیگه هم دیدم، مثلا راجع به فرهنگ لغت بود، درسته؟
بله بله. ما کنار این خدمات اصلیمون که حالا به مشتری ارائه میکنیم و اینها، یه سری خدمات جانبی داریم که رایگان برگزار میشه. یکیش مسئله جشن مترجم ها هست که ما هر سال جشن برای مترجم های برتر خودمون برگزار میکنیم و تو اون به مترجم های برترمون جایزه میدیم.
بله.
چه مترجم های ایرانی چه مترجم های خارجی، تا حالا دو دوره از این رو برگزار کردیم و انشالله اواخر امسال دوره سومش رو در نظر داریم که برگزار کنیم. در کنار این یه محصول خیلی مهم ما، محصول دیکشنری تخصصیمون هست که حالا یا واژه‌نامه تخصصی برای اینکه فارسی رو رعایت کنیم. ما همیشه این مسئله رو داریم که تو متون تخصصی با توجه به اینکه واژه‌ها روز به روز تغییر میکنه و واژه‌ها خیلی معانیش میتونه متفاوت باشه با اون چیزی که تو دیکشنری‌های سنتی هست، خیلی این رو مسئله بوده و مسئله اصلی ترجمه تخصصی شاید بشه گفت همین مسئله واژگان تخصصی است. ما اومدیم برای اینکه اینو چاره‌جویی کنیم یک دیکشنری تخصصی رو خودمون درست کردیم. به این شکل مترجمامون کمک گرفتیم در حین اینکه حالا سفارشاشون رو انجام میدادن، یه سری لغات رو با معانی که واقعا تو همون سفارش کاربردی بوده برای ما ارسال کردن، از این طریق تکمیلش کردیم. از برخی از مراجع معتبر آنلاین هم کمک گرفتیم.
بله.
دیکشنری معتبر کمک گرفتیم، پر کردیم این دیکشنری رو. و یه منبع مهم پایان‌نامه‌های دانشگاه شریف بود که از 50 سال گذشته تا الان هر چی پایان‌نامه تو دانشگاه شریف نوشته شده، ما کلمات تخصصی اینها رو با معنیشون وارد کردیم به دیکشنریمون. یعنی این منبع واقعا با ارزش و غنی هست که خیلی کمک میکنه. الان هم مترجمای خودمون و مترجمای دیگه ازش استفاده میکنن. نزدیک به 500,000 مدخل داره، یعنی 500,000 واژه تخصصی، فقط هم محدود به یک رشته و زمینه خاص نیست. این به نظر من محصولی که روز به روز ما الان روش تمرکز داریم که رشد کنه و یه چیزی باشه که کمک باشه، یعنی فقط برای پول درآوردن ما این کار رو انجام نمیدیم، یه چیزی بشه که به درد همه بخوره.
انشالله که همین اتفاق میفته، همونطور که تا این لحظه موفق بودید. متشکرم از این که تشریف آوردید به استدیوی نوآفرین و دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
از شما شنونده های عزیز هم خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو در ادامه تجربه کنید.
دیگر در راه است، روزی که با هم بودن را دوباره تجربه خواهیم کرد و در مسیر همدلی قدم خواهیم گذاشت. وعده ما دوشنبه 13 آبان در سراسر کشور. ایران سرزمین همیشه پایدار من، محل جوشیدن و خروشیدن است. با حضور در راهپیمایی فردا ایران را سرافراز خواهیم کرد. امتحان دیگری در راه است، در روز ملی استکبار ستیزی، روزی که ما فریاد خواهیم زد برای پایداری ایران اسلامی تا پای جان خواهیم ایستاد. و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد راهپیمایی روز 13 آبان در تهران و شهرهای مختلف کشور صبح روز دوشنبه با شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و هیهات من الذله برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این راهپیمایی در تهران ساعت 9:30 و مکان آن خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید مفتح مقابل لانه جاسوسی خواهد بود. در این مراسم امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهند کرد.